أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان کلام وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بودیم. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند بندگان مسئلت می کنند که در برابر کسانی که به من ظلم می کنند یدی به من عنایت بفرما. این معنا که ید عنایت بفرما، ید همیشه برای دفع ظلمه، یعنی در مقابل کسی که تعدی نسبت به انسان میکنه انسان حالت دفاعی به خودش میگیره و در دفاعی که انجام میده ید به طور معمول نقش اساسی داشته. البته الان دیگه تفاوت میکنه یدها، اما ید نقش اساسی داشته. ممکنه این ید با شمشیر باشه، ممکنه با وسائل دفاعی روز باشه، صورتهای مختلفی ممکنه پیدا بکنه. یک معنا این است که خداوند در مقابل کسی که ظلم به من میکنه من قدرت دفاع بهم بده، توان دفاع بهم بده. خب این معنای واضحی هست، وجعل لی یدا علی من ظلمنی. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره و نهفته است این معناست که انسان ظلم را درک بکنه و تشخیص بده که ظلم نسبت به او تحقق پیدا کرده. اگر انسان ندانه که مظلوم واقع شده و به او ظلم شده اصلا در مقام دفاع بر نمیاد. ظلم گاهی از اوقات ظلم عادیه، خیلی از مردم میفهمن یه کسی زور میگه به انسان به اصطلاح، این خیلی عادیه. اما ظلم در شؤون مختلف معنای وسیعی داره و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک هم ظلمه، یعنی یک معنای وسیعی در اینجا هست که یکی از مصادیق ظلم شرک میشه. هر جایی که حقی نادیده گرفته بشه ظلمه، هر کجا تبعیضی صورت بگیره ظلمه. حتی این ظلم ممکنه بسیار خفی باشه، یعنی ظلم انسان در داخل خانواده خودش باشه، ظلم به اولاد خودش باشه، ظلم به همسر خودش باشه، ظلم به دوست خودش باشه، یا ظلم به پدر و مادر خودش باشه. اگر انسان حقوق افراد رو رعایت نکنه ظلمه. و این توسعه داره در همه سطوح جامعه. بنابراین در مقام دفاع از ظلم انسان اول ظلم رو باید تشخیص بده که چه چیزی ظلم هست و آیا من مورد ظلم واقع شدم یا واقع نشدم. پس تشخیص ظلم که این معنا ظلم هست یا نه، گاهی از اوقات انسان به نظر بدوی در خیلی از موارد احکامی که ما داریم در باب قصاص خیال میکنه ظلمه، یه گناهی کرده الان اینجا میخوان قصاصش بکنن، یا حتی در تعزیر ممکنه خیال بکنه ظلمه. اما تشخیص این معنا که ظلم فقط تعدی یک نفر به فرد دیگر نیست، ممکنه این تعدی به حق باشه، حدی که بر این جاری میکنن حدی است که به حق، اگر این کار انجام نشه ظلم به عامه مردم و همه اجتماعه و در همه مجازات های عقلایی که وجود داره. این زندان میکشه، یک عمر باید تو زندان بپوسه، اما این زندان در مقابل جنایت و قتلی که او انجام داده اگر نباشه، حالت دافعه نباشه، در این معنا این ظلم به اجتماع میشه. و گاهی از اوقات انسان مخیر میشه، دوران امر براش پیدا میشه بین ظلم به این فرد یا ظلم به اجتماع. ولذا قصه ای که در اینجا به عنوان موضوع ما داریم، ظلم یک معنای بسیار وسیعی است، کما اینکه به همون وسعتی که خود معنای ظلم هست که نیاز به تشخیص و فهم داره، یدی که در مقابل ظلم انسان باید داشته باشه، این ید هم معنای وسیع داره. اون دافعی که در مقابل ظلم ما داشته باشیم، او هم معنای وسیع داره. این ید خصوصیتش اینه که باید کاری کنه این ید که این ظلم نسبت به من واقع نشه، و نیز ظالم خودش رو در ظلم کردن در امان نبینه، در حصار نبینه خودش رو. این ید در مقابل بهش نشون بده که این ظلم تو نباید بکنی، نمیگذاریم این ظلم رو انجام بدی، و اگر این ظلم رو انجام دادی عقبه داره، این عقبه باید به رخ ظالم کشیده بشه یا به سر ظالم بیاد. این ید میشه وجعلی یدن علی من ظلمنی. این معنای وسیع رو هم در ظلم و هم در ید نشون میده. ظالم ظلم میکنه. گاهی از اوقات افراد هستند در جامعه که اینها به اون اقتضاء انسانی خودشون راضی نیستن. انسان مجموعه ای از قوای درونی است. بعضی از این قوای درونی اگر زمینه پیدا بکنن و رادع و مانع نداشته باشن، عجیب و غریب منجر به فساد میشن. انسان ذاتن قدرت طلبه، در نهاد ما هست قدرت طلبی، دلش میخواد قدرت فائقه نسبت به دیگران داشته باشه. این در ذات ما هست، در نفس ما هست، اینا قوای درونی ماست. همون جور که میل به راحت هست، همون جور که ثروت طلبی هست، طمع هست. در مقابل این حالاتی که ما در مقابل این عوامل ظلم در وجود انسان داریم، یکی باز همون قوای درونی هست. لا اقسم به نفس لوامه، لا اقسم به نفس لوامه، نفس ملامت کننده، یعنی نفس کنترل کننده، این در داخل خود انسان هست، عقل انسانه. در مقابل نفس اماره، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، در مقابل او. ولذا در درون این کنترل وجود داره که انسان جلو بگیره و مهار کنه این قوایی که در درون خودش داره. اگر این قوا مهار نشد به وسیله قوه عقل، به واسطه دین و پیامبران و عذاب الهی و عقاب الهی که وعده داده میشه، وعید داده میشه به افراد، باید جلوش گرفته بشه. اما اگر او هم کارساز نشد، این شخص منشأ مصیبت ها میشه که ما در طول تاریخ بشری شاهد هستیم. ظلم هایی که این ظلم ها به نسل ها شده، کسانی که ظلم کردن و در سایه ظلمشون میلیون ها نفر کشته شدن. صحبت تعارف نیست، این در دنیا واقع شده. منتها در گذشته مثل چنگیز رو مثال می زدیم. چنگیز می آمد، حمله می کرد، شهرها رو خراب می کرد، می سوزاند، همه چیز رو نابود می کرد و می رفت. امروز صورت دیگری پیدا کرده، صورت متمدنانهی پیدا کرده. اون ظالم تو خانه خودش میشینه، شمشیرم به دست نمیگیره، زحمت این شهر و اون شهر رفتن رو هم نمیکشه، کنار خودش یه دکمه رو فشار میده. اما بمبی بر سر شهری میفته، یک مرتبه بیش از 100,000 نفر جا به جا همونجا کشته میشن. این واقعیت داره، این هست، این ظلمه. ولذا این که یدن علی من ظلمنی، این معنای وسیعی که داره، این معنا یک اختزاش عبارت از این هست که ما ابتداعا یدی داشته باشیم که این ید موجب بشه که در جامعه ظالم پرورش نکنه، پیدا نکنه، پرورش نیابه. ما در جامعه تنظیمی داشته باشیم که افراد به حقوق خودشون قانع باشند، دنبال تعدی نباشند. این هم یده، این هم ید علی من ظلمنی هست، منتها این حالت پیشگیری داره. یدی که مقابل ظالم شخص بلند میکنه، این ظالم یه وقت ظالمی است تو گوش این بچه یتیم مثلا میخواد بزنه، خب این بچه دستش رو که بلند میکنه و جلو میاره یا حجمه میکنه، پیشگیری داره میکنه. این یدی یده، اما پیشگیری میکنه برای اینکه این ظلم واقع نشه. گاهی از اوقات این ظلم واقع میشه، او تلافی میکنه. یه وقت ظلم واقع میشه، او بعدن میخواد کاری کنه که ظالم به عواقب این ظلم مبتلا بشه. اینا مراحلی است. همه این شؤون رو در اینجا میگیره. وجعلی یدن علی من ظلمنی، پروردگارا خویی به من بده و توانی به من بده که ظالم هوس نکنه سراغ من بیاد. ظالم قبل از هر چیز توان خودش رو میسنجه، وقتی ببینه حریف نیست که جلو نمیاد که ظلم بکنه. من یک دافعه ای داشته باشم، ید در مقابل ظالم، دافعه ای داشته باشم در مقابل ظالم که ظالم جرأت نکنه نسبت به من ظلم بکنه. و این دافعه فقط نیروی فیزیکی نیست، نیروی فیزیکی فقط در اون ته جدول واقع میشه، نه، در مراحل بالاتر به قول امروزی ها کار فرهنگی است، امر فرهنگی است. جامعه ای که افرادش به هم ظلم نکنند، جامعه ای که ظالم پرورش نده، جامعه ای که هر فردی حق خودش رو بدانه و بتوانه از این حق خودش دفاع کنه. اگر ما توان دفاع از حقوق خودمون نداشته باشیم، خب کسی پیدا میشه تعدی میکنه، این شکی نیست. بنابراین در اینجا این ید شامل میشه این موارد رو که پروردگارا به من این توفیق رو بده که من بتوانم در این زمینه مؤثر باشم، که کاری بکنم که در اینجا ظالم توجه به من نکنه و سراغ من نیاد. ولذا خیلی ادعیه ما حتی داریم، غیر از اینکه کار فرهنگی هست یا کارهایی که باید انجام بشه، ما ادعیه‌ای داریم که برای رهایی از ظالم این ادعیه استفاده میشه که ظالم توجهش به ما جلب نشه. منتها اون در مقام آخره، یعنی هیچ راهی دیگه برای دفع شرش نداریم. اینجا به خدا متوسل میشیم که خدایا توجه او رو از من برگردان، متوجه من نشه. اینم باز یک نوع پیشگیریه، اینم باز پیشگیریه، اما داخل در عنوان یده. این معنایی که امام سجاد اینجا میخوان القا بفرمایند این هست که جامعه عادت نکنه به مظلومیت، مردم عادت نکنند به ظلم پذیری، مردم شرایطی پیدا نکنند که ظلم یک امر عادی باشه. این بزرگترین خطر برای هر جامعه است. در بین این مردم ظالمهایی پیدا میشن که به جان و مال و ناموسشون رحم نکنن. چرا؟ چون خودشون قبول ظلم میکنن. این قبول ظلم کردن، این خودش اول مرحله از به اصطلاح پذیرش ظلم هست. ما ظلم رو پذیرش کردیم ابتداعا، ولذا به سرمون میاد. و یدی که دفع بکنه این ظلم رو شامل این میشه که من خودم رو بشناسم و خودم رو بفهمم و من تن به ظلم ندم. از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، هفته پیش عرض کردم، روایت حضرت رسول فرمودن که حتی اون طرفی هم که سوال میکرد تعجب کرد و آقا ظالم ظلم میکنه اما مظلوم برای چی فی النار باشه؟ حضرت فرمودن این مظلوم میشینه که بهش ظلم بشه. به چه مناسبت ظلم رو پذیرفته؟ حق نداشت ظلم رو بپذیره. این که میپذیره، این ظالم جری میشه، فردا سراغ نفر دوم میره، نفرهای بعدی در صف واقع میشن. بنابراین این فرمایش وجود مقدس امام سجاد معنای وسیع داره، هم به لحاظ ظلم، خود مفهوم ظلم، هم به لحاظ یدی که در برابر ظلم میخواد باشه، چه ید ید پیشگیری باشه، چه ید ید دفاعی باشه، چه ید یدی باشد که عواقب ظلم رو به ظالم یادآوری کنه. ظلم کرد و رفت، تمام شد؟ نه، اینجا وظیفه داریم، حتی وظیفه شرعی داریم. ظلمی که واقع شد، یک بساطی به سر ظالم بیاریم. این دفعه ظلم کرد و ما نتونستیم دفاع کنیم، که دفعه بعد جرأت نکنه ظلم بکنه، دفعه بعد نتوانه به دیگری ظلم بکنه. اینا مراحلی است که ید داره، تا بعد ان شاء الله. اما بحثمون عرض کردیم در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قسم سومی را در دوران امر بین شروط آمدن و تصویر فرمودند. دو قسم قبل رو ایشون در شروط در مواردی که دوران امر بین المشروط و مطلقه، قسم اول، بین الخاص و عامه، قسم دوم بود. قسم سوم رو دوران امر بین جنس و فصل قرار میدن و مشخصه این قسم سوم که ایشون تصویر میفرماین این است که ما یحتمل دخله فی مأمورون به، وجود جدایی، وجود خارجی جدایی از مأمورون به نداشته باشه، متحد مأمورون به باشه، بل عینه عین المأمور به باشه، و یکون من مقومات المأمور به. این خصوصیت هم داره، چون اینکه وجود جدا داشته باشه در قسم قبلی هم بود، در قسم دوم در عام و خاص هم ایشون همین تصویر رو فرمودن. منتها اونجا فرقش با اینجا این است که اونجا ما یحتمل دخله از مقومات مأمورون به نیست، اینجا از مقومات مأمورون بهه، که عرضی هم کردیم که در اینجا این تقسیم بندی سگانه تمام نیست، بهتر بود ایشون اول دو قسم می‌کردن بعد قسم دوم رو تقسیم بر دو قسم می‌کردن. این حالا اشکال فنیه، به اصطلاح مهم نیست، اشکال مطلبی نیست. اما اینکه ایشان آمدن به قول معروف تخصیص به ذکر قائل شدن در مورد این قسم، این کار به جاییه. یعنی در اینجا نسبت به امور واقعیه، حالا اعتباریات رو کنار بگذاریم چون ما اینجا باید حرف داریم، نسبت به امور واقعیه کلی و طبیعی و فرد یا عام و خاص، یک امر عامیست که اون مشخصه جنس و فصل باش تفاوت میکنه. این تفاوت در کلام مرحوم صاحب کفایه به یک چشم دیده شده، کما این که در کلام شیخ و حتی محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه به یک چشم دیده شده، که اینو حالا بعد ما بحث میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اینجا اگر بخوایم مثال بزنیم برای اینکه خیلی واضح بشه، مثل ادله‌ای که در باب تیمم داریم. در باب تیمم دو سنخ دلیل داریم، یکی اینکه تیمم به تراب باشه، یکی تیمم به عرض باشه، علاوه چل عرض. خب ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید، اگر اون ادله دوران امر اگر شد، یه وقت ما به نتیجه میرسیم که باید به اصطلاح تیمم به تراب باشه، این که هیچ فتوا میدیم، به نتیجه رسیدیم علا مطلق و چل عرض باشه، باز فتوا میدیم، مشکل نیست. اگر دوران امر بین این دوتا پیدا شد، اگر دوران امر پیدا شد، ایشون میفرمایند این مثال شرعی رو برای اینجا میزنن که در اینجا در واقع دوران امر بین این است که آیا من تیمم به خصوص تراب بکنم، وجه الارض شامل ترابم میشه. اگر ما آمدیم گفتیم تیمم موردش مطلق و وجه الارض باشه، خاک هم جزء وجه الارض دیگه، منتها غیر از خاک شن و ماسه و سنگ و همه اینها هم داخل میشن، افراد متعدد پیدا میکنه. در واقع من دوران امرم و تردیدم در این حکم اگر کار به دوران کشیده بشه بین این است که یا به خصوص خاک از وجه و چهل عرض تیمم بکنم، یا اینکه خاک و سایر موارد وجه الارض که وجه الارض صدق میکنه، که این آقایون فرش هم میگن صدق میکنه دیگه، الان در بین عامه فرش هم میگن وجه الارض صدق میکنه، و اون موانعی که حالا ما داریم هیچی وجه الارض اون جاها، اینجا اون وقت بحث میکنیم چیز این آیا وجه الارض هست وجه الارض نیست، هی فرد درست میکنیم براش. این دوران امر اینجوریه. منتها مثالی که ایشون میزنن هر چقدر مثال دقیقی هم هست اما درش باز مشکل وجود داره، یعنی این که ایشان می‌فرمایند که در اینجا ما یحتمل دخله وجودی جدا نداشته باشه، اینجا صادقه، وجود جدا نداره، خاک غیر از مطلق و وجه الارض نیست، اما از مقومات هم هست در اینجا، یعنی خاک از مقومات وجه الارض. خب این مسئله داره. مثال خیلی مثال خوبی است، در شرعیات انصافش اینه مثال گیر آوردن راحت نیست، مثال خیلی خوبیه، اما خب حالا اشکالاتی هم داره. بعد ایشون میفرمایند مثال دیگری میارن، شاید لعل خودشون هم متوجه هستند به این معنا، مثال دیگری میارن که اون مثال شرعی نیست، اما حالا مولا اگر آمد گفت من یه حیوانی میخوام، حیوانی بیارید، منتها نمیدونیم آیا هر حیوانی رو بیاریم برای قربانی کفایت میکنه، یا حیوانی که میخواد مثلا گاوه، گوسفنده، شتر بالخصوص، یکی از این هاست. اینجا عرضم به حضورتون که باز این مثالی که عنوان فرمودن یک مثال عام و عرفی هست. این مثال هم با مثال قبلی خیلی تفاوت نمیکنه. در اینجا منتها دقتی که در این مثال به کار رفته بیشتره، چون ما در جنس و فصل مثال مرحوم آخوند خیلی دقیق مثال زد، ولو مثال شرعی نبود، نمونشم شاید جنس و فصلی در شرعیات نداشته باشیم، اما مثال آخوند دقیقه، حیوان و حیوان ناطق مثال زد، که آیا در اینجا امر، دوران امر بین حیوان است یا خصوص و ناطق من الحیوان، یعنی حیوان جنسه اما حیوان ناطق جنس متفصل به فصله. در اینجا ناطقیت از مقومات جنسه، فصل مقوم جنسه، در اونجا هیچ جای اشکالی نیست، منتها اشکالش این است که در شرعیات هیچ وقت مولا حیوان و حیوان ناطق نخواسته، توجه فرمودید مثال واقعی نیست اما مثال دقیقه. به هر حال ایشون دو مثالی که عرض کردیم میزنن و میفرمایند در اینجا مرحوم صاحب کفایه مطلبی که دارن همون مطلب خاص خودشون بود که گفتیم و جوابش هم دادیم و خاطر آقایانم هست که مطلبی که صاحب کفایه در اینجا داشتن همون مطلبی بود که در کل عام و خاص فرمودن، که ما در اینجا یک متیقنی خارجن نداریم که این متیقن رو بیاریم بگیم نسبت به زائد شک داریم، یک متیقنی خارجن ما نداریم. علت اینم که متیقن خارجن نداریم برای اینکه ما یحتمل دخله عین مأمورون بهه، عین مأمورون بهه، مثل مأمورون بهه، این وجود جدا نداره. این حرف مرحوم صاحب کفایه بود. فرمودن چون وجود متیقنی در اینجا نداریم که بعد در مازادش ما بیایم شک قرار بدیم و اصل جاری بکنیم، بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که دوران امر بین این دو مورد جنس و جنس متفصل به فصل برمیگرده به دوران امر بین المتباینین. این حرف مرحوم صاحب کفایه بود. فرمایشات مرحوم آقای خویی هم در جواب ایشون دیروز گفته شد، حالا جواب این مطلب بود یا نه یا بیان مبنای خودشون دیروز عرض کردی. بعد ایشون مرحوم آقای خویی میفرمایند مرحوم محقق نائینی استاد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون وجه دیگری دارن، ولو مرحوم میرزا با مرحوم صاحب کفایه مشترکن در این جهت که هر دو بزرگوار قائل هستند به عدم جریان براءت عقلیه در اینجا، براءت عقلیه جاری نمیشه، اما وجهشون تفاوت میکنه. وجه آخوند رو عرض کردیم، اما مرحوم میرزا ایشون نقل میفرمایند که میرزا حرفی که داره این عبارت از این است که ما در اینجا در دوران امر بین جنس و فصل این معنا رو توجه داشته باشیم که جنس امکان ندارد که در خارج تحقق پیدا کند مگر در ضمن فصل. جنس بدون فصل در خارج محقق نمیشه. وقتی محقق نمیشه، میرزا حرفش اینه فلا یعقل تعلق و تکلیف به. وقتی جنس خارجن قابلیت تحقق نداره بدون فصل، تعلق تکلیف به جنس خالی معقول نیست، امکان نداره. ایشون میفرمایند هر کجا که فصل بخواد واقع بشه باید متمیز، هر کجا که جنس بخواد خارج واقع بشه باید متمیز به فصلی باشه. ولذا تنها تصویری که ما در مثل اینجا میتونیم داشته باشیم این است که با علم به این که این جنس لا یتحقق فی الخارج الا فی ضمن فصلن، دوران امر در مقام برمیگرده به این که آیا شارع در مقام تکلیف به اصطلاح این جنس متفصل به فصل خاصی رو خواسته یا جنسی که متفصل باشد به ای فصل. دوران امر به این برمیگرده. یا در اینجا من تردید دارم، اقل و اکثر و بساط رو بگذاریم کنار، من تردید دارم در اینجا جنس و فصله، که آیا شارع نمیتونه شارع جنس خالی رو بخواد که ما بگیم جنس متیقنه، به قول صاحب کفایه اینجا یک متیقن خارجی داریم بیاریم بعد شک کنیم که آیا اون فصلم لحاظ شده یا لحاظ نشده. اینجور نیست. جنس اصلا بدون فصل در خارج محقق نمیشه. اما آیا در اینجا جنس متفصل به فصل خاصی مورد نظر مولا هست مثل حیوان ناطق، یا من این جنس رو در ضمن ای فصل بیارم کافیه مثل حیوان ناهق مثلا؟ اگر در ضمن فصول دیگر هم آوردم کفایت میکنه. مرحوم میرزا میفرماید دوران امر بین اقل و اکثر عام و خاص اگر به جنس و فصل کشید به اینجا کشیده میشه. وقتی به اینجا کشیده شد، ما در اینجا همون جور که صاحب کفایه فرموده، میرزا یه قدری داخترم میفرماید خب جنس به عنوانه که قابل تعلق تکلیف نیست، جنس متفصل به فصل قابل تعلق تکلیفه. حالا تکلیف که آمده رفته روی یک طبیعی، یک کلی که جنس متفصل به ای فصل از این فصول کفایت میکنه، یا فرد و اون عبارت است از جنس متفصل به فصل خاص. میرزا میفرماید این دوران ام بین تعیین و تخییر اقل و اکثر نیست. اینجا دوران ام بین تعیین و تخییره، یعنی آیا من مکلفم به تخییر بین الاتیان به جنس به ای فصل که برام فراهم شد یا دلم خواست، یا مکلفم به اتیان جنس در قالب این فصل خاص، جنس متفصل به این فصل به خصوص معینن. من تکلیف به معین دارم یا تکلیف به مخیر بینه و بین غیره من الافراد. اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر میشه، اصلا از موضوع بحث خارج میشه. بفرمایید. اصلا موضوع ما در شکه. ببین ما دوران ام داریم، دوران ام داشتیم بین اقل و اکثر، درست؟ اقل و اکثر رو مرحوم آخوند آمد در عام و خاص تصویر کرد، درسته؟ بعد در اینجا جزء عام و خاص جنس و فصله، توجه فرمودید؟ حالا این کلیت صادقه یا نه، چون این ممکنه کسی بگه اصلا این موضوع جداست، ربطی به عام و خاص نداره. اجازه فرمایید میتونیم این حرف رو بزنیم. آقای خویی هم رو همین اشکالات آمده جدا کرده، به اصطلاح بساط جنس و فصل رو از بقیه جدا کرده. جنس و فصل، ببینید ما دوران امر در اینجا مثل مرحوم آخوند برده است این معنا رو در دوران ام بین اقل و اکثر در شروط تحلیلیه، درست شد؟ چون جنس و فصل هم به تحلیل دیگه، اجزای تحلیلی است. آخوند برده اونجا. اینجا مرحوم میرزا میفرماید که در اینجا جنس به تنهایی، این قابل تحقق در خارج نیست. عنایت فرما کلام ایشون رو، جنس به تنهایی. چرا؟ هر جنسی که در خارج بخواد متحقق باشه، مادامی که متمیز به فصلی نشده که قابلیت تحقق نداره، داره باید متمیز به فصل باشه. پس ما جنس جدای از فصل رو مورد تعلق تکلیف قرار بدی معقول نیست، چون این متمیز به فصل و ما میشه، درست شد؟ پس بحثمون سر اینه که آیا شارع جنس متمیز به فصل خاصی رو میخواد، یا شارع جنس متمیز به اگه فصلت باشه میخواد. این برمیگرده به این معنا. اگر به این معنا برگشت، دوران ام بین تعیین و تخییر، شارع آمده اعتبار کرده، اعتبارش رو موضوع آورده، متعلق دیگه. اینجا این موضوع مکلفه، اما اونی که به شما موضوع بهش بگید همون متعلقه. این متعلق دوران امر بین اقل و اکثر، عبادی باشه، باب معاملات باشه، عنوان واقعی باشه، عنوان اعتباری باشه، اقل و اکثر هست. این اقل و اکثر خارتن به نحو مطلق و مشروط، شما مطلق و مشروط ندارید در روایات، یا به نحو عام و خاص، عام و خاص ندارید در روایات. پس چی؟ اشکال کجاست؟ ما دارید که میگید بخشیش درسته بخشیش غلطه، یعنی به عقل ناینی نرسید اون فقیه بزرگ که معاملات اینجوره. این که حرف زده نشد. عنایت فرمایید ببینید، ما در متعلق حرفی هم که در اینجا میزنیم در اقل و اکثر مطلق و مشروط، این حرف محکمی است در عبادات و در معاملات. اگر وقت بود برای شما صدها نمونه من می آوردم که فتوا میدن بر اساسش. ما مطلق و مقید داریم، عام و خاص هم داریم، اینو که نمیشه منکر شد. ما اشکالی که گاهی میکنیم به مرحوم آقای خویی یا اینجا، که البته فرمایش آقای خویی، حالا وقت گذشت، فرمایش آقای خویی سبک شمرده نشه، آقای خویی جنس و فصل کشونده. مولانا اصلا یعنی چی؟ شما چه حرفی میزنید؟ هیچ اثری نداره، هیچ اثر نداره. مولا ببینید، متعلق در اینجا اقل و اکثر تو معامله باشه، تو عباده، تو هر کجا میخواد باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه با هم. ما در اینجا متعلق را، اینکه خارج یعنی این متعلق چی باشه، چه تفاوتی برای ما میکنه. اینجا اقل و اکثر ما میخوایم درش تصویر بکنیم. ما حرفی که با آقای خویی داریم، این دقتایی که ایشون مثلا مرحوم میرزا کلامشو نقل میکنه، جنس متفصل به فصل ممکنه در اعتباریات اینجور نباشه، اما در عام و خاص هم مبتلا به عین این قصه هستیم که آیا اون عام بدون خاص در مواردی قابلیت تحقق خارجی داره؟ گاهی از اوقات این عام قابلیت تحقق خارجی نداره. آخوندم که میاد مثال، حتی آخوند مثال نزد، میرزا میاد یا مرحوم محقق عراقی مثال به رقبه میزنه، کاری که در رقبه هست عیناً در جنس و فصل هم هست، نیست؟ رقبه بالاخره یا باید در ضمن ایمان باشه یا در ضمن غیر ایمان باشه، بیدینی میشه خارج از اینها. این رقبه بالاخره تحیز به حیثی داره دیگه، یا بیعقیده است یا مؤمنه رقبه. این منتها این نکته ای که مرحوم آقای خویی میفرماند که بهش بها بدیم، این که یکون و من مقومات المأمور به، این مهمه. او دوران ام در اجزاء مولانا، ما داریم در اقل. شما ببینید همه چیز پس برنامه فراموش شده. ما دوران ام گرفتیم بین اجزا، امر اول گذشت تمام شد، اختیار کردیم اونجا، آمدیم دوران ام بین شروط. ما الان در شروطیم، تقسیم کردیم دو قسم، به همه گفتن در شروط. آقای خویی قسم سوم آوردن. چه ربطی به اجزا و صلات ده جز و یازده جز داره اینجا؟ او بحث قبل بود، دوران ام بین اقل و اکثر در اجزا بود، اینجا شروطه. السلام علیکم.